آوردی قول داده که فرزول یارانه ها را پیش پیش به حساب مردم بریزن که مردم باور کنن. تا فرزولش هم صد میکنیم این هایی به قولشون عمل میکنن یا نه. امروز فشاری که نمایدان آوردن یک درجهش این هست. درجه دوم این که
شما چرا آقای دکتر منصوری مجلس نرفته به سمت افزایش پلکانی؟ واقعا یه دفعه قیمت بنزین از 1000 تومان به 3000 تومان میرسیم، خودش شوک ایجاد میکنه. بله. شما از همین دوره اول آقای روحانی از سال 92 10% افزایش میدادید، این قابل پذیرش بود برای مردم. ما در این فشار اقتصادی یه دفعه 200% افزایش قیمت داریم، بعد بنزینی که رو همه کالاهای ما تاثیر میذاره.
کاملا درست میگید. این بزرگترین اشتباه دولتی ما الان منتقد هستیم و سوء مدیریت شون نشون میده. اگر سالی 100 تومان گرون بدن الان این وضعیت پیش نمیومد که یک دفعه بخواد پلکانی. حالا اونا جوابشون چیه؟ میگه آقا من 5 سال مردم این پولی که اگه میگرفتم و نگرفتم طبق مصوبه مجلس دورهای قبل الان بخوام اجرا کنم که بر اساس اون داره اجرا میکنن، همین عددی میشه که الان هست.
نه خب این الان مثل این که ما به یه مستاجر بگیم تو 5 سال هیچی بهش نگیم، که نه باید دفعه بریم میگه آقا همین الان باید 50 میلیون کرایه بدیم.
نه اون میگه باش قرار گذاشتیم که باید شما 10% ببری بالا، 5 سال از 5% باشه نگیره، ولی سال شیشون میگه من بچه هم بخواه بره ازدواج کنه یا به بدبختی خوردم تحریم شدم طبق قانونی که ما گذاشتیم باید الان 60% شما اضافه کنیم، اون 5 سال نوشی جانت مال خودت. اون اینا هم حرفی دولت منتقل میکنه. من اینو میخوام عرض بکنم، ما باید اول اینکه مصرفمون مثل استاندارد جهانی بشه. دولت بسیار بد عمل کرد، بد اطلاع رسانی کرد،
آخه جالبه آقای انصوری تا 2-3 شب قبل از این افزایش قیمت ها اعلام میکردن که اساساً استفاده از کارت هوشمند سوخت صرفاً برای در واقع کنترل مصرف، جلوگیری از قاچاق هست و اساساً هیچ گونه محدودیت یا افزایش قیمت وجود نداره. مردم اینه کاش یه مقدار شفافتر با ما برخورد میشد و اطلاعات دقیق تری به مردم داده میشد. مردم پرسششون اینه.
نمانده مردم این انتقاد ما از دولت روی این مسئله داریم، ولی اینو باید عرض بکنیم که مردم باید بدونه ما تحریم سختی داریم و خیلی سخت از اون چیزی که فکر میکنن. باید یه مقداری مصارف اونا کنترلش بیشتر کنیم.
ممنون آقای منصوری.
95 میلیون لیتر اگر ما 20 میلیون لیتر بشه کم کنیم، ترافیکا کمتر بشه، اصلا
الان
همه مردم دارن سرطان
میگیرن
با این
آلودگی. بله آقای منصوری، ما وقت نداریم، اجازه میدید آقای قادری هم یکی دو دقیقه صحبت بکنند و آقای قادری
اطلاعاتی که دیشب آقای قاضی زاده هاشمی دادن تو برنامه یک از شبکه‌های تلویزیون، میگفتن درآمد دولت از این افزایش قیمت‌ها 104,000 میلیارد تومانه. اگر این درست باشه که دقیقاً 40,000 میلیارد میخوام به مردم پرداخت بکنن، خب مسئله پوشش کسری بودجه است.
بله.
بچه هم نگاه کنی اگر دولت واقعا هدفش کاهش مصرفه، خب این رو باید دقیقاً این پولی که به دست میاره رو بده به تولید خودروها یا دقیقاً تکنولوژی هایی که مصرف رو کم بکنه.
بله.
توی توزیع رو این خب این گرونی های تورم مثلا این چنین ایجاد کنه و این که خیلی به اصطلاح اون هدف دولت محقق نمیشه. نگاه کنید متاسفانه همونطور که اشاره کردید چقدر دولت اومد توی حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری کرده، خب تو فایننس نمیتونست کمک بکنه شهرداری ها که مترو توسعه بده. الان سالهاست که دولت هزینه به اصطلاح یارانه اتوبوس در اون شهری رو پرداخت نمیکنه، اصلا تو حمل و نقل عمومی وظایف مالیات خودش عمل نکرده.
بله.
اینا اصلا با اون ادعا که مطرح میشه با هم سازگاری نداره و متاسفانه این که شما میفرمایید که بله مصرف نمیدونم برق ما بالاست، نمیدونم چی مصرف ما بالاست، ولی خب کم گام دولت برای کاهش مصرف برق برداشته.
اصلا آقای بله. قادری راجع به همین خودرو بله. الان ما خودروهامون 2 برابر مصرف جهان مصرف میکنن.
بله.
دولت بله. اجازه بده خودروهای وارد بشن داخل کشور که هم رقابت بشه، این دوتا خودروساز هر چی خواستن به مردم بله. ندن یه رقابتی ایجاد بشه، از اون طرف هم ما خودروی بیاریم 4 لیتر مصرف کنه نه 12 لیتر.
من اشاره بکنم بحث قاچاقی که ایشون مطرح میکنن، اگر واقعا بحث جلوگیری از قاچاقه، خب استانهای مرزی رو سی ان جی بدن.
بله.
خب بگن آقا سی ان جی که قابل قاچاق نیست، خب تو 3 تا 4 تا استانی که اصلا معمولا این کار انجام میشه این رو دقیقاً خیلی راحت میتونن کنترل بکنن با چیزی. ها اینکه نگاه کنید بله شما یه زمانی میتونه قیمت انرژی رو بری بالا کنه جایگزینی فراهم باشه، ما الان چه دلیل داره که مثلا سی ان جی تو شهرها به عموم مردم بدیم، سی ان جی بدیم به خودرو حمل و نقل عمومی
بله.
و قیمت رو برای سی ان جی اضافه نکنیم بعد اونور مبلغ نقل عمومی اتوبوس و نمیدونم مترو و قطار بین شهری و اتوبوس اینا توسعه بده، چون موقع اگر قیمتا ببره بالا دیگه عملا اتفاق نمیفته. یا کنه من معتقدم یه پیشنهادی هم حدود 6 ماه قبل توضیح بشمارم که دولت به جای اینکه افزایش قیمت اگر بیا 1% ارزوز خودروها رو به عنوان مالیات سالیانه بگیره، اون خودت خودرو برای دو خودرو زیر 50 میلیون داره سالی 500 هزار تومان میخواد پرداخت کنه، اون کسی که مثلا خودرو بالای 500 میلیون داره اون مثلا چیه بالای 5 میلیون تومان در سال پرداخت کنه. اینو اگر 20 میلیون خودرو در نظر بگیریم، به طور متوسط هم 2 میلیون در نظر بگیریم، خودش 40 هزار میلیارد تومان با این پولشو میبره توی توسعه امر و نقل عمومی و دقیقاً امکان جایگزینی امر و نقل عمومی و امر و نقل خصوصی بهتر جواب میداد. هیچ تبعات و دقیقاً دستور اساسی هم تو جامعه ایجاد نمیشد، نه التهاب ایجاد میشد، نه افزایش قیمت ها داشته، نه اتفاقات میافتاد. بپذیریم که دولت متاسفانه کار نسنجیده و نه پخته ایجاد کرده دمال کرده و تصمیم میگرفته و میفانه خودش رو خل اصلا کرده، اینکه بگه ما تو جریان نیستیم و چیزایی که معنی نداره که
بله.
خیلی نمایندگان میگه ما همون نیم ساعت 10 دقیقه یا بعد از اعلام تر اعلام شده که دقیقاً چیه که دیگه عذر بدتر از گناه هست. یعنی پیامد و تصمیمی که پیامدش آثار بودجه داره روی بخش درآمدی، روی بخش هزینه ای بودجه تاثیر میذاره، طبیعی است که مجلس باید تو جریان باشه و خودش باید توی فرآیند تصمیم گیری حضور داشته باشه.
بله.
که بگن ما هیچ نقشی نداشتیم که دقیقا کوتاهی و
قصور
دوستان رو
کنده نکنیم. بله متشکرم. آقای منصوری یک دو دقیقه حالا ما فرصت گرفتیم فخش که این گفتگو رو بیشتر ادامه بدیم. میفهمید که امروز جلسه مجلس خروجیش چی بوده؟
بله این دوست عزیزمون که میگم مجلس در جریان نبوده، ببینید قانونی که در مجلس قبلی گذاشته شده و بارون نشده اینها از این موضوع.
آقای منصوری میشه بلندتر صحبت کنید؟ خیلی صداتون ضعیفه.
بله از قانون مجلس قبلی که قرار بوده که سالان افزایش بدن و این دست رو برای دولت باز گذاشته که تو بود جمسان هم همین هستش که انتخاب کنن و رئیس سقوبات اینی که گرفتن در واقع بر اساس مصوبه مجلس قبلیه که این موضوع در واقع صورت پذیرفته. و
آقای منصوری من نماینده مجلس قبلی بودم، نگاه کنید مجلس دست اجازه کلی رو داده ولی چون آثار رو پیامده بودجه داره باید تو بودجه بیاد منعکس بشه، که اجازه کلی دلیل نمیشه که دولت در کاری بخواد انجام بده.
خب نه دولت میگه من سالهای سال این پول رو نگرفتم ولی الان
نگرفتم
میخواد حقوق بده، میگه با. که یا باید مالیات از مردم بگیرم، نفت که نمیتونم بفروشم، خب سر برج میخواد حقوق بده، پرداخت حقوق باید از یک منبعی باشه، میگه مصرفا رو بیاریم پایین مدیریت کنیم، یک کم گرونتر کنیم، مازادا مصرف نشه، مثلا برق یه مقداری مصرفش پایین بیاد، بنزین. البته این عرض بکنم دولت به بدترین نحو موجود این موضوع رو پیاده کرد، الانم هنوز مورد انتقاده، شاید مسائلی که مطرح میکنن از یه جناحی و یک موضوعی بشه بهش تأمل کرد، ولی این که مردم رو توجیه نکنی، این که نه شفاف سازی میتونست تو برنامه تلویزیونی بیان بگن آمار بدن بگن ما مصرفمون اینقدر استش، باور کنین اکثر صنایع ما، صنایع رنگ سازی ما الان بنزین مفتی دارن میبرن استفاده میکنن. خب شما وقتی که این مال همه مردمه، اگه ما سوبسید میدیم اون کسی که تو روستا هست و واقعا استفاده نمیکنه از این سوبسید داره استفاده نمیکنه، ولی یکی دیگه که دائم داد، من خودم از نماینده ام که هر شب میرم حوزه میام 300 هزار کیلومتر تو همین 3 ساله ماشینم رفتم، خب طبیعیه من خیلی استفاده کردم و خیلی از این موضوع بهره مند شدم، ولی اون کسی که اصلا استفاده نکرده صحبت اینه که یک عدالت، البته باید 3 ماه آزمایشی بذاریم این کار انجام بشه، مردم تحمل کنن تو این 3 ماه.
بدتره که آثار و پیامده تورمش وقتی نشون داد قیمت ها رفت بالا، مگه بعد از سه ماه شما منتفش کنید قیمت ها برمیگرده جای قبلی؟
آیه منصوری این شیوه آزمون خطا دیگه مردم نمیپذیرن که. آیه منصوری
بین این موضوعی که الان قانون شده درسته استقوبا و خود مقام مذهب رفتیم که از صحبت ها تاکید کردن و ابلاغ کردن و اگر شما میبینید مثلا یه جایی رو تخریب میکنن، حالت راهزنی یه مغازه رو خالی میکنن یا بانکی رو خالی میکنن، اونا مردم نیستن واقعا و
ما که از اونا دفاع نمیکنیم جناب آقای منصوری، ما بحثمون اینه که مجلس جایگاهش کجاست، مسکاره از سوی این فرایند.
ما مجلس شما تصدیق کرده اینا، مجلسی که شما توش بودید، شما توش بودید تصدیق کردید که
برادر عزیز تو بودی اومد. شما که اینجا آقا ایشون در چه مبلغی این پول رو چقدر عددش چقدره، کجا میخواد چقدر درآمد کسب میکنه، چقدر هزینه کسب میکنه، چقدرش میخواد بازسازی بکنه، چقدر میخواد صرف کنه، اینا چی؟ اینکه دولت که هر کاری انجام داد که مجلس که نبوده از تو دست بذاره که بگی خب دول حالا مجلس چیز سران سقوبه تصویب کرده که
متشکر آقای منصور. ما وقتمون به اتمام رسید، حالا انشالله بتونیم باز
من توضیح بدم.
خیلی کوتاه 30 ثانیه وقت داریم.
در زمان تحریم فشار خیلی بالاست و ما باید مدیریت بکنیم و الا تحریم اثر میده و یکی از راهایی که وجود داره این که ما مصرف رو بیاریم پایین. مصرف مصارف غیر ضروری
ولی به ما فشار بیاد آقای منصوری.
بله ببین الان هر کسی ماشینش برمی‌داره، شما ببین من خودم شهری هستم کارخونه جات، طرف از خونش با ماشین شخصی خودش با میشه میره کارخونه سرویس استفاده نمی‌کنه. خب آقا مدیر زیمنس من ازش بگم مگه من دیوانم که بخوام با سرویس با ماشین شخصی برم محل کارم بیام؟ این فرهنگ سازی بشه که
متشکر.
مردم ماشین این نیست که یه چیز لوکسی و خوب باشه، اگرچه انتقاد بسیار شدید ما به این طرح داریم داشتیم، ولی الان که دیگه به اینجا رسید قانون شد، رئیس سقوات تصمیم گرفتن و رهبری هم که مصوب کردن، شرایط موجود دیگه شاید مقابله کردن تو این شرایط یه مقداری خودش باعث بی‌نظمی بیشتری.
متشکر آقای قادری از جناب عالی، ممنونم. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون. خداحافظ. از آن شنونده در خصوص سناریوهای تخصیص درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین گفتگو من شنیدید با آقای منصوری عضو کمیسیون اصل 90 و آقای قادری از نمایندگان اعلی مجلس.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب از آن شنونده 41 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. در سومین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به اهمیت و ضرورت ایجاد یک رگولاتوری در حوزه مسکن ساخت و ساز گرفته تا خرید و فروش اجاره که به حال یکی از حوزه های بسیار پر اهمیت جامعه ماست. آقای فردی لاتی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب لاتی سلام بر شما، شب بخیر.
من هم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای ایلاتی از نگاه شما با توجه به شرایطی که امروزه بازار مسکن ما داره و البته خب بحث امروز نیست، ما در این چند دهه از حیات انقلاب اسلامی به هر حال موضوع مسکن اگرچه به هر حال متولیانی داشته ولی به نظر میرسه که اون انتظارات مردم برآورده نشده با توجه به آن چیزی که در قانون اساسی راجع به نقش دولت در حوزه تامین مسکن مردم آمده. چقدر ضرورت داره که به هر حال یک رگولاتور یا یک تنظیمگری باشه در حوزه مسکن از ساخت و سازش گرفته تا خرید و فروش و اجاره که به هر حال این حوزه هم بتونه یک سامان قابل توجهی به خودش بگیره که به هر حال انتظارات مردم رو بتونه پوشش بده؟
قطعا این انتظار درستی هستش توی شرایطی که شکست بازار اتفاق افتاده، بازار این نتونسته اون تعادل بین عرضه و تقاضا رو ایجاد بکنه، قطعا نیاز به دخالت دولت سیاستگزار هست. این نکته درستی، ولی مدل داخله قطعا باید مدلی باشه که با مشارکت خود مردم، یعنی باید امکانات مردم.
آقای این تیمیش خواهش کنم اگه با تلفن همراه هستی مقدار جابجا بشید، صدای شما این مقدار با قطع و وصل به گوش ما میرسه.
خب الان بهتر شد؟
بله بله بفرمید.
خواهش میکنم. قطعا باید این دخالت توسط دولت توی بازار مسکن اتفاق بیفته. حالا رو بحث رگولاتوری، ما به حوزه ساخت و ساز، سازمان نظام مهندسی و دیگر سازمان‌های نظارتی داریم که تا یه حدودی رو بحث کیفیت ساخت مسکن و مباحث نظارتی دارن این رگولاتوری رو به این نوعی انجام میدن. تو حوزه بازار مسکن و رو بحث خرید و فروش ما نهاد رگولاتوری نداریم و بخواد که حالا به صورت تنظیمگری توی بازار عمل بکنه.
تجارب جامعه جهانی چه هست آقای ایلاتی در این حوزه؟
ببین تجربیاتی که وجود داره یه سری دخالت مستقیم وجود داره، یعنی دولت نهاد ناظر بازار داره، یه سری دخالت غیر مستقیم وجود داره که به وسیله ابزارهای مالیاتی هستش، یعنی دولت بر اساس اون ظرفیتایی که توی قانون براش پیش بینی شده به وسیله اعمال سیاست‌های مالیاتی رو بحث تقاضا و بحث قیمت مسکن و کنترل اجاره باها میاد دخالت میکنه. ولی متاسفانه با وجود اینکه مصادرات شما اشاره کردین قانون اساسی هم ما داریم، ولی این موضوع توسط دولت توی 40 سال گذشته و 14 دهه اخیر خیلی برخورد مناسبی باش نشده و عملا یک رها شدگی توی بازار مسکن رو ما شاهد هستیم.
بله.
از این جهت این ضرورتش قطعا احساس میشه، ولی این مدلش باید حتما یک مدلی باشه که حتما خود مردم توش مشارکت داشته باشن، ظرفیت‌های مردمی و خود پتانسیل‌هایی که مردم میتونن رو بخش ساخت و ساز بیان نظرها و پیشنهادشون رو بدن. علاوه کارشناس نقطه‌ای که من خواستم خدمتتون عرض بکنم رو خود بحث ساخت و حتی قبل‌تر.
بله.
ما الان رو بحث معادن مدنی و معادن سنگ‌های ساختمانی و کلاً متریال و مواد و مصالحی که رو حوزه ساختمان داره هیچ شفافیتی وجود نداره. من به ازرش قاطع خدمت رو عرض میکنم او 14 گذشته اصلا معلوم نیست سنگ‌های مدنی معادنش دست کیا بوده، بحث حالا دیگر مساله ساختمانی، حالا سیمان یا حالا حوزه، یک عدم شفافیت، یک فضای رانتی وجود مت تمام شده این مساله چقدر هستش و همیشه این فضای نام مبهم و نامشخص باعث شده که ما رو بحث قیمت مصالح شفافیتی نداشته باشیم. از این جهت بحث شفافیت تو حوزه ابتدای زنجیره که از همون بحث مصالح ساختمانی هست تا انتهاش بحث خرید و فروش و معاملات و بعد درصد افزایش قیمت ها هست، این لازمه که یک نظام شفافیتی تو این حوزه بشه که این ابزاری هست در اختیار اون نهاد ناظر بتونه صفر تا صد بازار مسکن رو بتونه به صورت کامل رصد بکنه.
آقای ایلاتی، اگر راجع به حوزه خرید و فروش و اجاره به ویژه در این دو حوزه، خب خیلی مسائل حساسیت برانگیزه و خیلی از خانواده ها باش درگیر هستن.
تجربیات موفقی که توی دنیا وجود داره مشخصا رو بحث اجاره که شاید خیلی از مردم باش درگیر هستن.
بله.
نهاد ناظری که با توجه به پتانسیل های مردمی خود شرکت های بخش خصوصی هستن شکل گرفته، شرکت های مدیریت اجاره مسکن هستن. یعنی دولت اومده با ایجاد این شرکت و حمایت از این شرکت ها رابطه بین مالک و مستأجر رو کاملا قطع کرده. یعنی عملا یک شرکت اینجا واسط هست که رو بحث افزایش قیمت ها یا حتی خدماتی که باید مستأجر بگیره در قبال این اجاره بهای مسکن میان نظارت خودشون رو اعمال میکنن. ما چنین شرکت هایی رو تو کشورمون نداریم. یعنی قطعا یکی از اقدامات برای سامانه بازار اجاره مسکن باید ایجاد شرکت های مدیریت و اجاره داری مسکن شه. حالا یه بخشش مسکن های بخش خصوصی هستش که دولت طلب مکانیزم حمایتی و تشویق باید در نظر بگیره که این خونه ها توسط این شرکت ها برای اجاره مستشن. یه بخشم خانه هایی هست تحت عنوان خانه های مسکن اجتماعی که متأسفانه تو 4-5 سال گذشته خیلی ما شنید، ولی این مسکن های اجاره اجرایی نشد که در اختیار زوجهای جوان قرار بگیره. زوجهای جوان دولت باید یه سری مسکن بسازه توی شهرهای مختلف، زوجهای جوان حداقل یکی دو سال اولو بتونن از این مسکن اجاری با حداقل اجاره باها استفاده بکنن که بتونن اون پس اندازه لازم رهن خونه های اجاره بعدی یا حالا امکان خرید برای خونه های بعدی بتونن ذخیره بکنن. این یه حمایتی که تو همه کشورهای دنیا حالا پیشرفته و حالا در حال پیشرفت این وجود داره، ولی ما متاسفانه حرفش رو زیاد زدیم ولی اجرا و اقدامی برای این موضوع انجام ندادیم.
درسته. آقای ایلاتی، به عنوان پرسش پایانی خواهش می‌کنم کوتاه هم بفرمایید. خیلی از مردم انتظار دارن، حالا اون سازوکار و مدلش رو خیلی مورد توجه قرار نمیدن، میگن این باید دولت به هر حال خودش بتونه این سازوکار رو پیدا بکنه، ولی انتظار دارن به هر حال این بازار خرید و فروش و بازار رهن و اجاره مسکن اینقدر یله نباشه که هر کسی هر رقمی خواست بده، حتما یه سقف و کفی مثلا به طور پیشنهاد تعیین بشه که در اون فضا امکان مثلا مانور
انتظار منطقیه. من حالا تجربه کشورهای حالا خیلی با فاصله رو نمیگم، همین کشور همسایه‌مون ترکیه.
بله.
یه مکانیزمی رو دوران رو بحث اجاره مسکن دولت اعلام میکنه که حالا نه تنها مسکن مکانی، حالا مسکن اداری حالا بخش دیگر هم این شامل میشه.
بله.
مثلا اعلام کرده که اجاره مسکن امسال 10% امکان افزایش داره. یعنی اگر مالکی از این تخطی بکنه، حتی اگه بخواد مستأجر بلند بکنه، مستأجر جدید نمیتونه یعنی از اون عدد 10% بیشتر بخواد مقدار براش تنظیم بکنه. و اگه این کشف بشه توسط دولت، اجارهای سنگین داره که حتی ضبط میکنن خونه‌ای که حالا تخلف کرده. یعنی دولت هیچ وقت تو این بحث مسکن کوتاه نمیاد و خیلی جدی
داره
ورود میکنه و هم بحث مهندسی هم بحث تشویق و بحث تعمیر رو به صورت همزمان
بله. متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب ایلاتی. با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون باشه. از این شنونده در خصوص ضرورت ایجاد یک رگولاتوری در حوزه مسکن از ساخت و ساز گرفته تا خرید و فروش و رهن و اجاره گفتگوی من رو شنیدید با آقای فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن. خب عزیزان شنونده، در حالی که ساعت 19:50 است، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی ما رو هم شنونده باشید. نگاهی خواهیم داشت تحلیلی به اقتصاد عربستان و پشت پرده پذیرنویسی سهام آرامکو و پیامدهای راهبردی اون برای دولت ریاض. آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب مصلح‌زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و شنوندگان برنامه.
متشکرم. آقای دکتر مصلح‌زاده توضیح میفرمایید که این موضوع به هر حال پذیرنویسی سهام آرامکو بنا به چه ملاحظاتی صورت گرفته؟
البته خب پدیده چیده ای نیست، خب وجوه مختلفی داره، یعنی هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فرهنگی میتونه مورد بهره برداری دولت سعودی قرار بگیره.
درسته.
مثلا فرض کنید که به لحاظ سیاسی که به نظر من از همه مهمتره،
بله،
به نوعی دولت سعودی میخواد اعلام بکنه که من خودم تصمیم گیرنده در امور نفت هستم و آرامکو که شرکت آمریکاییه نقش اصلی رو نداره، من تصمیم میگیرم که مثلا سهامشو بفروشم نفروشم یا چه قیمتی بفروشم. این برای دولت سعودی که یه دولت به شدت وابسته، اونم وابستهی بسیار حقیر،
بله،
یعنی طی این یکی دو سال اخیر بسیار تحقیر شده از طرف دولت آمریکا. برخی فکر میکردن که دولت عربستان انقدر مؤثره در سیاست‌های آمریکا، متاسفانه، یعنی افرادی که خیلی بصیرت زیادی نداشتن، تحلیل‌های استراتژیک بلد نبودن، اونها برعکس فکر میکردن که دولت سعودی خیلی قدرتمند نفت داره و پولای زیادی داره و میتونه در سیاست‌های آمریکا مؤثر باشه. این دو سه سال اخیر معلوم شد که این نگاه چقدر کودکانه است و آمریکایی‌ها نه فقط تأثیر، یعنی اصلا تصمیم گیرنده اصلی در فضای عربستان هستن، بلکه حتی رعایت هم نمی کنن که کمتر تحقیر کنن دولت عربستان رو. این تعبیراتی که رئیس جمهور به کار برد مثل گاوشیده، مثل اینکه اینا غیر از نفت چی ندارن، یعنی نه عقل دارن نه شعور دارن نه چیز دیگه ای، فقط نفت دارن، پول دارن، این لازم به لحاظ سیاسی برای دولت سعودی که اینقدر تحقیر شد طی این سالها، لازم بود که یه مانور استقلال، نمایش استقلال از خودش نشون بده و این نمایش این مدلی بود که بله، نه اینطوری نیست که نفت دست آمریکایی هاست، شرکت آرامکو اینا نفت دست منه. میخواست نمونه از کارهایی که مثلا عبدالناصر در ملی کردن کانال سوئز از خودش نشون داد یا مصدق در ملی کردن نفت از خودش نشون داد، یه چیزی تئاتری شبیه به این شخصیت‌های بزرگ ملی کردن که واقعیت قضیه بود و ملی کرد واقعا از کنترل شرکت خارجی در آوردن، می‌خواست یه تئاتر بازی کنه. این پس وجه سیاسیه،
بله،
این پدیده. اما وجه اقتصادیش طبیعتاً شرکت آرامکو اینجا مدیریتش از دست نمیده. وقتی مثلا سهامش رو به کشور دیگه یا شرکت‌های اروپایی آسیایی بیان بخرن، این نیست که مدیریت و تصمیم گیری آرامکو از دولت از شرکت آمریکایی خارج میشه. نقش خوبی داره، یعنی تعدادی از شرکت‌ها و کشورهای آسیایی اروپایی میان و پولهایی رو پمپاژ میکنن در این شرکت آرامکو و به نفع اون شرکت آمریکایی که مدیریتش به عهده داره، یعنی در حقیقت مثل اینکه کمکی بهش میشه از جهت سمایه جدید و بچه فرهنگیش هم واضحه، یعنی با توجه به اینکه طی سالیان اخیر دولت عربستان تعداد زیاد از پروژه ها آبروی به لحاظ فرهنگی هم برای عربستان باقی نگذاشته.
بله.
حالا اون که حالا اصلا آبروی بی آبروش کرد دولت آمریکا و تحقیرش کرد، اون وجه سیاسی قضیه بود. به لحاظ فرهنگی این که سعودی ها حمایت آشکار میکردند از داعش تا سالها، آشکار و همه جانبه و فراوان.
بله.
یعنی پول داعش رو میدادن، سلاح داعش رو میدادن، این همه میدونستن. بعدها از سال 2014 به بعد به دلایلی سعودی ها دیگه اینو مخفی کردن حمایتشون از داعش، ظاهرا گفتن ما ضد داعش هست، و همینطور از طالبان در پاکستان، اینم همه میدونستن.
بله.
پول طالبان رو سعودی ها میدن و همینطور در خیلی از شده بودن سمبل حمایت از تروریسم در همه جهان و این وجه خیلی زشتی رو برای دولت سعودی ایجاد کرده بود. حالا اون قضایایی هم که اتفاق افتاد تو استانبول، اون با تبعی خودشون رو تو داخل کنسولگریشون با اره قطعه کردن و اینها.
بله.
و همینطور آبروزی که در مورد نخست وزیر لبنان کردن، اون رو بردنش سعودی و اونجا تحت فشارش گذاشتن، حتی زدنش و یعنی به نوعی ضرب و جرح تقریبا غیر دیپلماتیک صورت گرفت و بهش گفتن استعفا بده و بعدن آبروش رفت و اینا. مجموعه این آبروریزی های فرهنگی نیاز داشت به اینکه یه پروژه خیلی به لحاظ اقتصادی مهم در جهان بیاد و این چهره زشت سعودی ها رو تحت الشعاع قرار بده. یعنی
بله.
همیشه دولت ها در این وضعیت بسیار اسفناکی که قرار میگیرن سعی میکنن که یه پروژه رو مطرح بکنن. حالا خیلی چیزایی دیگه هم بود که حالا چون فرصت
داریم، اما 30 ثانیه دکتر فرصت داریم.
بله، خیلی از موارد دیگه هم هست که من نگفتم، ولی به هر صورت از این پروژه استفاده میکنن که اون چهره زشت تحت شعاع موضوع جدید قرار بگیره که مدت ها خبرگزاری ها راجع به این بحث بکنن و دیگه اون بحث گذشته رو مطرح نکنن. به نظرم این اهداف مد نظر دولت سعودی و دولت آمریکا بود.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر مصلح‌زاده. با جناب علی خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
موفق باشین.
خدا نگهدارتون. خداحافظی. در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به اهداف دولت عربستان از آغاز پذیر نویسی سهام مجتمع نفتی آرامکو. آقای دکتر مصلح‌زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورم پاسخگوی پرسش‌های ما دون. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسیده. از همراهی شما عزیزان شنونده صمیمانه سپاسگزارم. خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.